در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1009، این برنامه موسیقی در کلام سعدی. به نام خدا. دوستان سلام، من رضا خضرایی به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، 1009 برنامه هزاره ادب فارسی را با موضوع موسیقی در کلام سعدی تقدیم شما علاقمندان ادبیات کهن ایران می‌کنیم. سعدی به سبب تسلطش به فنون شعری و احاطه بر قواعد هنر موسیقی در اشعار و آثار خود تنین خاصی ایجاد می کرد. تنین موسیقایی در آثار او را اغلب محققان تأیید کرده اند. در واقع شعر باید وزن و آهنگ داشته باشد، اما برخی از شاعران که چندان احاطه‌ای بر کلمات و وزن کلمات ندارند، نتوانستند موسیقی و تنین لازم را در اثر هنری به وجود آورند. اساساً شعر باید تنین و موسیقی داشته باشد، وگرنه با نثر هیچ فرقی نخواهد داشت. البته اضافه کنیم که حتی در نثر هم نویسنده باید تنین و موسیقی ایجاد کند تا نوشته به دل بنشیند. اما این امر چندان واجب و ضروری نیست و یک نوشته می تواند بدون موسیقی و تنین هم اثر خاص خود را بگذارد. ولی این امر در شعر از ضروریات است و هر سروده‌ای که موسیقی کلام در آن حفظ شده باشد به دلها می نشیند و ماندگار می شود. سروده های سعدی به ویژه غزلهایش اوج موسیقی است و برای همین است که به دلها می نشیند و ماندگار شده است. به قول محققان، وجود موسیقی در کلام سعدی به بالاترین حد زیبایی و رسایی خود رسیده است. این محققان چند مورد از ویژگی های موسیقایی در شعر شاعران بزرگ را به این صورت برشمرده اند. وزن عروضی در سروده هایشان همواره مطبوع است و به گوش احساس نوازش و لطافت می دهد. وقفه های وزنی، حتی سکته های کوتاه ملیح نیز در غزل هایشان وجود ندارد. واژه هایشان هیچگاه به صورت اختصاری یا شکسته به کار نمی رود. فقط به منظور ایجاد هماهنگی بین کلمات از واژه های تکراری استفاده می کنند. واژه های مهجور و غریب در غزل هایشان وجود ندارد. قافیه ها و ردیف هایشان هیچگاه سخت نیست و از تصویر سازی های عجیب و گیج کننده پرهیز می کنند. سعدی در آثار خود به خصوص اشعارش از همه فنون ادبی بهره می‌برد و آنها را در تلفیقی هوشمندانه به کار می‌زند. تلفیق هنرمندانه او در سروده‌هایش سبب جریان یافتن خون در کلمات و ابیات می‌شود و ترنم زیبایی ایجاد می‌کند. این ترنم و تنین همان موسیقی کلام است. به این غزل سعدی توجه کنید که اوج موسیقی کلام است. می‌فرماید: چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. مگر آن که هر دو چشمش همه عمر بسته باشد، به ورع خلاص یابد ز فریب چشم بندان. سر کوی ماه رویان همه روز فتنه باشد، ز معربدان و مستان و معاشران و رندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. اگرم نمی پسندی مدهم به دست دشمن، که من از تو بر نگردم به جفای ناپسندان. نفسی بیا و بنشین، سخنی بگوی و بشنو، که قیامت است چندان سخن از دهان خندان. محققان درباره موسیقی در شعر سعدی گفتند: از آنجا که سعدی بر اوزان عروضی فارسی و عربی احاطه کامل داشت، برای سرودن اشعارش زیباترین و مطبوع‌ترین وزن‌های عروضی را برمی‌گزید و در انتخاب مضامین و واژگان برای بیان هر منظوری کمال دقت و ذوق را به کار می‌برد. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی در کتاب ارزشمند خود موسیقی شعر، 4 نوع موسیقی را در شعر تقسیم بندی کرده است. موسیقی بیرونی که شامل اوزان عروضی و نیمایی است، موسیقی کناری که هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و تنین آنهاست، موسیقی درونی که مجموعه هماهنگی ها در شعر است، و موسیقی معنوی که شامل محتوا و موضوعات درونی شعر هاست. این تقسیم بندی استاد شفیعی کتکنی دقیقاً شامل سروده های سعدی هم می شود.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی
آدم انبری رو وقتی میخونه با فرض کنین امیر معزی، امیر معزی خیلی منجمده ساختارهای نحویش، یک دهم یه بیستم انعطاف پذیری انبری رو نداره. اینا دوتا شاعر تقریبا نزدیک به هم هستن، یکی نیشابوریه، یکی ابیورده. ابیورد و نیشابور دو تا شهر خراسان اون دوره است که حالا ابیورد رو روسا گرفتن. و آدم باید چی بگه با اینا؟ معلوم نیست کسن یک آجر از شهر ابیورد باقی گذاشته باشن. یا برحال ابیورد که خواستگاه‌های فرهنگ ملی ماست، زبان ملی ماست. و انوری که از اعاظم خلاقیت شعری ماست، که اگر او رو با مثلا دو تا معاصرش مثلا خاقانی و نظامی مقایسه کنیم، قدرت های مانور نحوی اونها قدرت مانورشون تو حوزه ایمجری و در حقیقت تصویر بیشتر، اونها خیلی در میدان تصویر بر انوری مقدمه، ولی انوری در انعطاف پذیری های نحوی بر همه سره، نه بر اونها، بر همه اسلافش سره. اگر سعدی نیامده بود بگفتیم فرد اکمل و بلا منازه مانورهای نحوی انوری، اما سعدی آمد و در حقیقت بر استاد خودش پیشی گرفت و معجزه کرد در نحو زبان، و هیچ کس اگر انوری نبود ما میگفتیم سعدی فرد اکمل خلاقیت های نحوی در. به همین دلیلم اون قدما این حرفا رو نمیفهمیدن، ولی افصح المتکلمین بی خود به اون نگفتن. بیاییم افصح المتکلمینی که به سعدی گفتن اونها متوجه نبودن منی که الفبای سبک شناسی رو بلدم و مطالعات به اصطلاح سینتکتیک و نحوی رو و مانور دادن روی جای کلمات توی ساختار جمله رو یاد گرفتم و آموختم، در مطالعه برای سعدی میتونم بگم سعدی فرد اکمل و بی هیچ و قدما اینا رو حس میکردن، یعنی قدما به غریزه میفهمیدن که سعدی یه جور دیگریه و بی خود بهش افصح المتکلمی نمیگفتن.
هزاره ادب پارسی.
یکی دیگر از سروده‌های سعدی را زمزمه کنیم که اوج موسیقی است. می‌فرماید: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتند ما را در دید آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناه کاران. چندین که برش مردم از ما جراغ عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غمگساران.
من نگر نظر حرام است، بسی گناه دارم، بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم، چه کنم نمیتوانم، چه نظر نگاه دارم، چه نظر نگاه.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
دختران آفتاب.
گروه گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش سوم، مادر هم ساکت بود. شاید او هم به دختر فکر میکرد که امروز برایش همه نوع فداکاری کرده بود، حتی کنار آمدن با مردی که دوستش نداشت. سعی کردم زیر چشمی نگاهی به او بیندازم. در دلم اقرار کردم که هنوز دوستش دارم، حتی بیشتر از آن دختری که عاشقش بود. فقط ای کاش کمی از این قالب سرد و خشک خارج میشد و نگاهی به ما میکرد. مطمئنم که بابا هم عاشقش بود. آیا ممکن است که به روزهای خوش گذشته بازگردیم؟ کاش مریض می شد و چند هفتهی در خانه می خوابید. شاید آن وقت یادش می آمد که در میان خانواده بودن چه مزه ای دارد. یا اینکه بابا یکی دو هفتهی مرخصی می گرفت که به مسافرت برویم. کاش می توانستم چند روزی از این شهر فرار کنم، بروم جایی که از این دعواها و جنجالها خبری نباشد، جایی که بتوانم فکر کنم، آرام شوم، بفهمم که در اطرافم چه خبر است. صدای بوق ممتد و وحشتناکی افکارم را به هم ریخت. مادر با دستپاچگی فرمان را به طرفی پیچاند. ماشینی که از روبرو می آمد با فاصله کمی از کنار ما رد شد. مادر ترمز محکمی گرفت و در گوشه خیابان ایستاد. دستهایش از شدت استراب می لرزید. چیزی نگفتم. دستهایش را بالا برد و صورتش را در میان دستهایش پنهان کرد. کمی صبر کردم تا آرام شود. بعد دستش را گرفتم و پایین آوردم. فکر می کردم گریه می کند، اما اشتباه می کردم. فقط در چشمانش وحشت و استراب عمیقی موج می زد. دستش را فشار دادم. او هم پاسخ داد. گفتم میخوای پیاده بشیم؟
اینجا نه، میریم جلوتر. میتونی رانندگی کنی؟ میخوای تو بشینی؟ زیاد دور نیست.
دستش را رها کردم و صاف نشستم. نه، خودت بشین.
چرا؟
پدر گفته تو گواهی نامه نگیری حق نداری رانندگی کنی. مادر دوباره راه افتاد. این بار آرام رانندگی میکرد. چند لحظه بعد پرسید
خیلی از پدرت حساب میبری؟
سرم را پایین بردم. فکر کنم حق با پدر باشه.
دوستش داری؟
بهتر دیدم که به این سوالش جوابی ندهم. مادر گوشه ای از خیابان ایستاد، ترمز دستی را کشید و به سمت من برگشت.
نمیخوای پیاده بشی؟
برای اینکه جواب سوالتون رو ندادم؟ خندید.
برای اینکه نهار بخوریم.
هر دو پیاده شدیم. رستوران شیک و گران قیمت شدیم. لحظه ای بعد از ورودمان سرها به سمت ما برگشت. بعضی در گوشی با هم صحبت می کردن. یکی دو نفر هم با کمال بیادبی ما را با انگوش نشان دادن. نزدیک بود از همانجا برگردم، اما وقتی که چهره خون سرد و متبسم مادر را دیدم از تصمیم خود منصرف شدم. دیگر برای چنین کاری دیر بود. مادر گوشه ای را انتخاب کرد و هر دو نشستیم روبروی یکدیگر و چشم در چشم هم. دست کم اینجا کمتر در معرض نگاه دیگران بودیم. با ناراحتی پرسیدم چطور میتونی این نگاه ها رو تحمل کنی؟
چونه هایش را بالا انداخت. دیگه عادت کردم. ولی من هنوز عادت نکردم. نمیخوامم عادت کنم. باشه، هر جوری میلی خودته. مرد موسن و خوشندامی که به نظر می رسید مدیر رستوران باشد، با احترام و ادب مسخره‌ای جلوی ما خم شد. خیلی خوش آمدید خانم مظفری، کلبه درویشی ما را منور کردید. هر دستوری داشته باشید به روی چشم. خواهش میکنم، لطف دارید. اگر اجازه بدید غذای مخصوصمون رو براتون بیارم. باشه، همون خوبه. مدیر رستوران زحمتش را کم کرد و رفت. مادر نگاه تحسین‌آمیزی به اطرافش کرد و گفت: اینجا رو یادته؟ همون رستورانیه که 2 سال پیش فیلم ترس بی دلیل رو توش بازی کردید. خوب یادته؟ من فیلمای شما رو با دقت دنبال می کردم. مادر رو کرد به بچه‌ای که دفترچه‌اش را آورده بود تا او امضا کند و گفت: فکر کردم از فیلمای من خوشیت نمیاد. اشتباه می کنید. من از کار شما خوشم نمیاد. نه فیلماتون که انصافاً قشنگن. آمدن گارسونی که غذای ما را آورده بود باعث شد که صحبتم را قطع کنم. لحظاتی به خوردن غذا گذشت تا اینکه مادر پرسید: چرا از کار من خوشت نمیاد؟ غذاتون رو بخورید مادر. یادتون نیست میگفتید آقا جون همیشه سفارش میکرد میونه غذا خوردن حرف نزنیم؟ مادر در حالی که با غذایش بازی میکرد پرسید: پس نمیخوای جواب بدی؟ قاشقم را گذاشتم روی میز. بیا و از جواب این سوال بگذر مادر.
برای چی باید بگذرم؟ برای اینکه دخترم به مادرش اعتماد نداره؟ برای اینکه دخترم نمیخواد حرفای دلش رو به من بزنه؟
داشت دیالوگ های فیلم هایش را برای من تکرار میکرد. فکر میکنم اشتباه گرفتید، اینجا سینما نیست. بتوندی سرش را بالا آورد و به چشمهایم خیره شد. لحن سؤالش با فریاد همراه بود:
منظور چیه؟
انگار بهش برخورده بود. چند نفر سرهایشان را به سمت ما برگرداندند. تازه متوجه شدم که حرف بدی زدم. صدایم را پایین تر از حد معمول آوردم. فریاد نکش مادر، مردم دارن نگاه میکنند.
به درک! بذار فکر کنن اینم یه فیلمه. آبروت میره؟
اخمهایش در هم رفت. نفرت در چشمهایش موج میزد.
تو چرا میترسی؟ تو با پدرت که بدتون نمیومد من بی آبرو بشم.
دیگر همه ی سرها و نگاه ها به سمت ما برگشته بود. مادر هم انقدر ناراحت بود که اصلا متوجه موقعیت ما نمی شد. بهتر دیدم که کاری بکنم. دست مادر را گرفتم و گفتم: اینجا جای این صحبت ها نیست. بیاین بریم توی پارک یا یه جای خلوت دیگه صحبت کنیم. دیگر منتظر جواب مادر نشدم. کیفم را برداشتم و از رستوران زدم بیرون. کنار ماشین منتظرش ماندم. چند لحظه بعد او هم آمد. دوباره رانندگیش بد شده بود. هر وقت که عصبی می شد رانندگیش بد می شد. به اولین پارکی که رسیدیم نگه داشت. پیاده شدیم و در گوشه خلوتی نشستیم. دستش را گرفتم و گفتم: چرا این کارا رو می کنی مادر؟ چرا با اعصاب و آبروی خودت بازی می کنی؟ باریکه یه اشکی از کنار چشمهایش بیرون زد که دلم را آتش زد. دلم به درد آمد. برگرد خونه مادر، برگرد سر زندگیمون، هنوزم خیلی دیر نشده.
دی دیگه فایده‌ای نداره. من نمیتونم با آبرو و حیثیت کاریم بازی کنم.
از این حرفش ناراحت شدم. حالا دیگه من بودم که صدام رو بلند کردم.
حالا فهمیدین چرا من از کارتون خوشم نمیاد؟ برای اینکه این کار لعنتی شما رو از ما جدا کرده. به خاطر اینکه مادرم رو از من جدا کرده. به خاطر اینکه شما رو از پدر جدا کرده. حالا هم داره باعث میشه که خانواده ما کاملا از هم بپاشه.
مادر لبخند تمسخرآمیزی زد. جمله اول رو هم به آرامی گفت.
نه دختر، اشتباه تو همین جاست.
و بعد از آن بود که او هم فریاد زد.
مسئله کار من یه بهانه است. پشت اون چیزای خیلی مهمتری هست که سالهاست در دلهامون مخفی بودی و ما ندیده گرفته بودیمش. اما حالا وقتشه که هر کس تکلیف خودش رو روشن کنه. اون پدر خودخواهت باید بفهمه که یه من ماز چقدر کره داره.
من از جایم بلند شدم. مادر داشت ادامه میداد.
باید بفهمه که منم برای خودم شخصیت دارم، برای خودم کسی هستم.
چیزی دلم را چنگ میزد. مادر هنوز هم حرف میزد.
باید بفهمه منم وجود دارم، منم هستم، منم برای خودم حق تصمیم گیری دارم.
دیگه طاقت نیاوردم. نه فریادی کشیدم و نه صدایم شبیه جیغ‌های دخترانه بود، حتی آهسته تر و فرو خورده تر از همیشه بود. بغض بود که باعث می شد صدایم درست از حنجره خارج نشود.
باشه مادر، باشه، هرجور که دوست دارین رفتار کنین. شما برین دنبال کار و شهرتتون، پدرم بره دنبال رفقا و کامپیوترش. اصلا یه کبریت بردارید و با یه کمی بنزین هم زندگیتون و هم من آتیش بزنید. اینطوری هر دوتتون راحت میتونید به علاقه ها و شخصیتتون برسید.
جمله آخر را در حالی گفتم که تقریبا در حال دویدن بودم. با چنان سرعتی از مادر دور شدم که هاج و واج ماند. حتی بر نگشتم تا نگاهی به پشت سرم بیندازم. بیرون از پارک نفسی تازه کردم و دوباره راه افتادم. این بار آهسته تر و بی هدف تر. جایی برای رفتن نداشتم.
سرانه مصرف گاز ایران 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. قدردان